از پول ملی روز شنبه به دولت ارائه شد. رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر در جلسه‌ای با فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه ابراز امیدواری کرد این لایحه هر چه سریع‌تر تصویب شود. بشنویم از محمد زرقامی که در این باره دیدگاه آرش آرزمی با پوزش آرش آزرمی کارشناس اقتصادی در ترکیه را جویا شده است.
این موضوع مسبوق به سابقه است. چندین سال هست که بحث حذف صفرها از پول ملی مد نظر هست و مطرح شده. خب ما با یک مشکل عدیده در اقتصاد ایران روبرو هستیم و اون رشد فزاینده نقدینگی است. در 30 سال اخیر رشد نقدینگی ما میانگین سالانه 27% بوده که یکی از کم نظیرترین رشدهای نقدینگی در دنیاست و رشد نقدینگی با این شدت در برابر اینکه رشد اقتصادی کشور پایین باشه به معنای تورم و از بین رفتن ارزش پول هست. ما میبینیم همین عددی که الان به عنوان نقدینگی مطرح میشه 1700 هزار میلیارد تومان بیان کردن همین به مشکل خورده. تازه ما از واحد اصلی پول ایران که ریال هست استفاده نمی کنیم. همینطور که گفتید بسیاری مشکلات در حسابها در مبادلات روزانه به وجود اومده، اما فراتر از اون حذف پول اگر ما به تجربه جهانی نگاه بکنیم معمولا همراه هست با یک سری اصلاحات ساختاری در سیاست‌های بانک‌های مرکزی به منظور کنترل نقدینگی و تورم. و این حذف صفر از پول اگر تنها این صورت بگیره و سایر سیاست‌هایی که باید همزمان صورت بگیره انجام نشه عملاً نتیجه چندانی نخواهد داشت. ما در جهان هم اگر نگاه بکنیم تجربه‌های موفقی رو مثل ترکیه و هلند داریم و از اون طرف ونزوئلا و زیمبابوه که این کار رو کردن، اما بعد از 2-3 سال به دلیل تورم و رشد نقدینگی بالا دوباره ارزش پولشون به همون موضع قبلی برگشته و عملاً اون حذف ارزشش رو از دست داد.
یادم میاد که چندی پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود که حذف این 4-0، چون شما یه اشاره‌ای هم به مسئله تورم داشتید، گفته بود در شرایط اقتصادی مانند شرایط تورمی رکودی و قدرت خرید مردم تأثیری نمیگذاره.
این یه سیاستی است که در واقع ارزش اسمی پول کشور رو افزایش میده، اما این اگر در کنار سیاست‌های اساسی و ساختاری نباشه، یک بانک مرکزی مستقل که بتونه سیاست‌گذاری پولی بکنه و مهمترین موضوعی که الان اقتصاد ایران باهاش رو در رو هست همونطور که گفتم بحث رشد نقدینگی فزاینده است که دلیل اصلیش هم از نظام بانکی ایران میاد که به عنوان یک موتور خلق پول بدون پشتوانه در بخش واقعی اقتصاد داره عمل میکنه. اگر این اصلاح نظام بانکی که تو صحبت‌های آقای همتی همین هست و تر صحبت‌های رؤسای قبلی بانک مرکزی هم سال‌هاست که بوده، منتها عملاً ما چیزی نمی‌بینیم چون یک مافیایی در سهامداری بانکی وجود داره و همچنین مؤسسات مالی که ما چند وقت پیش دیدیم که چه وضعیتی به وجود اومد و همینطور که خود مقامات رسمی میگن 35000 میلیارد تومان از خزانه دولت پرداخت شد از خزانه بانک مرکزی برای رفع مشکل این مؤسسات مالی غیر مجاز که عملاً اصلاح اون هم اصلاح بسیار پرهزینه‌ای هست چون بسیاری از بانک‌ها باید ورشکستگیشون اعلام بشه، سهامدارانشون باید ضرر رو بپذیرن. این چیزی هست که در شرایط اقتصاد سیاسی ایران در به خصوص وضعیت فعلی چندان به نظر نمیاد که انجام بشه.
آقای آزرمی اشاره هم شما کردید به اینکه این اتفاقی که داره رخ میده افزایش ارزش اسمی پول ایران رو در پی خواهد داشت، در شرایطی که کارشناسان اقتصادی خب صحبت میکنن از مسئله سقوط ارزش پول ملی. این چه کمکی میتونه بکنه به وضعیت پول ملی ایران؟
متغیرهای اقتصادی یه ارزش اسمی دارن و یه ارزش واقعی. ارزش اسمی چیزی است که ما در واقع الان میایم ما مثلا اگر این 4-0 رو حذف بکنیم فرضاً با قیمت 11000 تومانی که اعلام میشه به عنوان قیمت دلار، الان حالا با واحد پول جدید هرچی که باشه مثلا یک دلار میشه 1.1 تومان جدید اگر فرض کنیم که 4-0 یا 11 تومان تومان جدید اگر بخواد بر اساس ریال انجام بشه. خب این یه اثر روانی و انتظاری رو روی مردم میذاره. خب ما میبینیم که بحث‌های زیادی مطرح میشه که ریال به عنوان کم ارزش‌ترین پول در دنیا در برابر دلار به خصوص در این یک سال اخیر مطرح شده. خب اینکه این ارزش برابری 1:11 بشه از نظر اسمی شاید یک وضعیت خوبی رو ایجاد بکنه، اما اگر در بخش واقعی اقتصاد اون اصلاحات انجام نشه، به ویژه در نظام بانکی رشد نقدینگی کنترل نشه، در عرض 3-4 سال دوباره ما برمیگردیم به همون ارزش شاید 1:11000.
در مورد لایحه حذف 4-0 از پول ملی با دیدگاه آرش آزرمی کارشناس اقتصادی در ترکیه آشنا می‌شدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
پس سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. بشنوید که فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران از برگزاری قریب الوقوع رزمایش مشترک با روسیه در آبهای دریای خزر خبر داد. مسکو و تهران میگویند دریای خزر عرصه حضور نیروهای فرامنطقه‌ای نیست. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران یکشنبه اعلام کرد رزمایش های امداد و نجات، تاکتیکی و مقابله با دزدان دریایی میان نیروهای دریایی ایران و روسیه برنامه ریزی شده و در آینده نزدیک اجرا خواهد شد. به گزارش مهر، امیر دریادار حسین خانزادی در گفتگو با این خبرگزاری افزایش همکاری بین نیروی دریایی ایران و روسیه و همچنین نیروهای دریایی منطقه خزر در سالهای اخیر ستود و افزود. خزر دریای صلح و دوستی است و قطعاً با حضور نیروهای فرامنطقه‌ای برخورد خواهیم کرد. اینکه خزر دریای صلح و دوستی است، حل تمام مسائل مربوط به تأمین امنیت آن بر عهده کشورهای ساحلی است و کشورهای ثالث حق مداخله و حضور نظامی در این حوزه را ندارند، از مفاد کنوانسیون حقوقی این دریاست که رهبران 5 کشور ساحلی تابستان گذشته پس از بیش از 20 سال مذاکره امضا کردند. همچنین بر اساس این سند، کشورهای ساحلی متعهدند برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام قائل باشند و به امنیت یکدیگر لطمه وارد نکنند. اندریا رشف، کارشناس مسائل منطقه، میگوید مخالفت با مداخله نیروهای خارجی اشتراک اصلی سیاست ایران و روسیه در خزر است.
غرب‌ستیزی روسیه و ایران را واداشته اقدامات خود در تأمین امنیت خزر را بیش از گذشته هماهنگ کنند. به احتمال زیاد تضمین عدم حضور آمریکا و متحدانش در خزر انگیزه اصلی ایران برای امضای کنوانسیون حقوقی خزر بود، سندی که در بسیاری از مفاددان این کشور متضرر شده. به نظر می رسد از دید تهران وضعیت منطقه به ویژه با توجه به فشار روزافزون آمریکا و تشدید تنش با اسرائیل به قدری پیچیده شده که بهتر است اختلافها کنار گذاشته شود تا مناقشات بالقوه در خزر به مسائلی که پیرامون ایران وجود دارد افزوده نشود. اما همزمان با توافق 5 کشور برای ممنوعیت حضور نظامی کشورهای ثالث در خزر، تلاش آنها برای تقویت نظامی خود رو به افزایش است و این امر ممکن است پیامدهای خطرناک برای امنیت منطقه به دنبال داشته باشد.
امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، در ادامه گفتگو با مهر یکشنبه گفت برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه همکاری‌های راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی دو کشور به سطح بالاتری خواهد رساند. تاریخ دقیق این رزمایش اعلام نشده. 10 روز پیش روسیه و ایران دومین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های نظامی در تهران برگزار کردند و ژنرال ایگور اوسیپوف، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، با مقامات ارشد نظامی ایران درباره توسعه و تعمیق همکاری‌های دفاعی و نظامی در همه زمینه‌ها مذاکره کرد. با گزارش ایرنا، طرفین با ابراز رضایت از سطح فعلی همکاری‌ها بر توسعه تعاملات متناسب با مقتضیات ناشی از وضعیت‌های امنیتی منطقه و دخالت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأکید کردند. آرکادی دوبنوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید همپیمانی ایران و روسیه در سوریه به حوزه خزر بست یافته.
ایران با بهره‌مندی از همکاری با روسیه در سوریه موقعیت خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تقویت می‌کند. از احیای تمدن دریایی و اقتدار ایران در خزر می‌شنویم و این در حالی است که این کشور همچنان تحت تحریم است و از منابع محدود مالی رنج می‌برد. برای روسیه هم به ویژه پس از پرتاب موشک از خزر به سوریه اهمیت این حوزه دوچندان شده و در حالی که دو کشور همچنان در حمایت از بشار اسد در یک جبهه در سوریه قرار دارند، در خزر هم به گونه ای رفتار می کنند که گویا این دریا همچون در زمان شوروی دریای دو کشور است.
روسیه و ایران 7 سال پیش با ورود ناو روسی به بندر عباس به وقفه 40 ساله که از آخرین توقف ناوهای شوروی در آبهای ایران 7 سال مانده به انقلاب اسلامی آغاز شده بود پایان دادند و 6 ماه بعد 9 گروه ایرانی برای نخستین بار در بندر استراخان در خزر لنگر انداخت. از آن پس دید و بازدیدهای ناوگان روسیه و ایران به امر عادی تبدیل شده و از تابستان 2015 مرداد ماه 1394 خورشیدی نیروی دریایی دو کشور چند بار رزمایش های مشترک انجام دادند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
شنیدم که حکومت اسلامی ایران از نظر قدرت نظامی 13 کشور دنیا شده. این درست است که قدرت نظامی ستون هر کشوریه، ولی متاسفانه در کشور ما ستون حکومت است، به دلیل اینکه در کنار قدرت نظامی باید قدرت اقتصادی و امنیت اقتصادی و کم شدن فاصله طبقاتی و امنیت اجتماعی هم وجود داشته باشه، ولی جامعه ما در کنار قدرت نظامی بسیار فقیر و مسئولین حکومت ما بسیار ثروتمند شدند و این برای جامعه ما ایرانیان یک بدبختی محسوب میشه.
سلطان مؤسسات مالی، مؤسسه سامن الحجج، به حبس محکوم شد، اونم فقط 15 سال. این سلطان بزرگ با توجه به اینکه تمام اموالی که از مردم سرقت کرده بین مسئولان به صورت مساوی تقسیم نموده، به همین دلیل از حکم اعدام فرار و فقط به 15 سال، اونم حالا معلوم نیست که واقعا انجام بشه یا نشه. بنازم به این عدالت در جمهوری اسلامی.
سوال بنده رهبری اینه که آیا این عزت اسلامی که تو این 30 سال اوج گرفته درون مملکت اسلامی ما، آیا شامل این کتک خوردن ها و این کشت و کشتار و شکنجه های تو زندان، این ضرب و شتم هایی که زنید تا حد مرگ، وقتی هم مرد میگید خودکشی کرده، اینا جز اون عزت اسلامیه؟ این خوشسالی هایی که ما داریم، این کشاورز های ما که حق آبشون رو نمیگیرن و مهاجرتی که به خاطر بیابی حیات داره از بین میره، اینا هم جز عزت اسلامیه؟ لطفاً پاسخگو باشید آقای خامنه‌ای، ممنون میشم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگران.
و بشنوید که جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، که روز یکشنبه در اسرائیل بود، خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را مشروط به چند شرط از جمله خودداری ترکیه از حمله به کردهای سوریه یا همان یگانهای مدافع خلق دانست. همزمان ابراهیم کالین، سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه، از ادامه مبارزه آنکارا با گروه حکومت اسلامی PKK و یگانهای مدافع خلق خبر داده. نوشین سید حسینی در این باره با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره اظهارات جان بولتون پرسیده.
آقای بولتون در حقیقت با این سخنانی رو که در اسرائیل گفته، از تجدید نظر کامل در موضع آمریکا در مورد خروج از سوریه انجام داده. اول گفته که ما به شرطی از سوریه بیرون میریم که داعش به طور کلی نابود شده باشه. دوم اینکه ترکیه به ما تضمین بده که به کردها حمله نکنه. سوم اینکه ترکیه هر کاری که در سوریه انجام میده در هماهنگی با ما باشه، یعنی با آمریکایی ها باشه. برآوردن این 3 شرط خروج نیروهای آمریکایی رو برای مدت زمان زیادی به تعویق میندازه، به خصوص اونجا که آقای بولتون گفته که ما از سوریه بیرون نخواهیم رفت تا تمام شرایط ما برآورده بشه. این تجدید نظری است در موضع آقای ترامپ. و به هر حال خروج نیروهای آمریکایی از سوریه فعلا مطرح نیست برای آمریکا.
با توجه به اینکه سخنگوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفته که ما با PKK، گروه حکومت اسلامی و همینطور شبه نظامیان کرد سوریه خواهیم جنگید، به نظر شما مذاکره بین جان بولتون و مقامات ترکیه که قرار فردا انجام بشه به کجا خواهد کشید؟
مذاکرات بسیار سختی خواهد بود، چون همین الان خبرگزاری‌های ترکیه گزارش میدن که گویا ترکیه مصر هست و تصمیم داره که حتما سامانه های ضد هوایی 400 رو از روسیه بخره و این برای آمریکا خیلی گران تمام میشه، چون به هر حال آمریکا اولا میخواست سامانه های پاتریوت خودش رو به ترکیه بفروشه. ثانیاً این که ترکیه عضو ناتو هست و یک کشور عضو ناتو نمیتونه اسلحه های روسی در انبارهای تسلیحاتش داشته باشه. من فکر میکنم که این دعوا بر سر خرید اسلحه از روسیه در حقیقت اسلحه ایست به دست آقای اردوان که با آمریکا بتونه به مذاکره و به مصالحه برسه و اهدافش رو در سوریه به پیش ببره. دوم این که فکر میکنم که پیکاکا از نظر ترکیه همین گروه های کرد یپگی شمال سوریه هستند. یعنی همه متحدان آمریکا در حقیقت جزء پیکاکای حساب میان. اینه که چگونه راه حلی پیدا خواهند کرد پیشگوییش برای من مشکله.
با توجه به اینکه جان بولتون امروز با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو درباره نقش ایران در منطقه و همینطور شرایط سوریه گفتگو خواهد کرد، به نظر شما با توجه به تردیدها درباره چگونگی زمان خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، نقش ایران چه خواهد شد؟
نقش ایران ظاهرا قرار بوده بیشتر بشه اگر نیروهای آمریکا از سوریه خارج می‌شدن، ولی الان همونطور که گفتم به تعویق افتاده. دوم، فراموش نکنیم که هم آقای پومپئو وزیر امور خارجه و هم آقای بولتون به تمام این کشورهای منطقه، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی و امروز اسرائیل اولش بوده، مسافرت میکنن و قبل از اون هم اعلام کردن که یکی از اهداف اساسی مسافرتشون به منطقه هماهنگی با تمام این کشورهای عربی است راجع به نقش ایران در سوریه. بنابراین من فکر میکنم دولت مردان در ایران باید متوجه باشند که پیشروی زیاد از حد در سوریه و دست به کارهای عجیب غریب در سوریه زدن با عکس العمل بسیار شدیدی روبرو خواهد شد، به خصوص این که امروز در اسرائیل هم اعلام شده که هدف ما این هست که نگذاریم ایران در سوریه پا بگیره. بنابراین این که ایران بتونه فعالیت بیشتری در سوریه بکنه، من درباره شک دارم. شاید حتی وضع ایران در سوریه مقداری بدتر بشه، تنگناها بر ایران افزایش پیدا کنه.
اینکه با توجه به چالش‌هایی که شما الان بهش اشاره کردید، یعنی اختلافات بین کردهای سوریه و ترکیه، از یک طرف ایران، از یک طرف اسرائیل که بارها تاکید کرده که مخالف تثبیت حضور ایران در سوریه هستش، فکر می‌کنید که سرنوشت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه چه خواهد بود؟
خروج نیروهای آمریکایی بستگی به رفتار کردها داره، چون آقای ترامپ اعلام کرده که کردها به هیچ وجه حق ندارن برن زیر پرچم روسیه و حق ندارن نزدیک بشن به بشار اسد، چون همونطور که میدونید کردها از ترس ترکیه از دولت بشار اسد خواسته بودن که نیروهاش رو به شمال سوریه بفرسته. بنابراین خروج نیروهای آمریکایی انقدر مشکل شده و ابعاد پیچیده‌ای گرفته که فکر میکنم تا تاریخ نامعلومی در آینده فعلا به تعویق افتاد.
غزلی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. و ما به دنبال حضور گسترده واحدهای گشتی بریتانیا در آبهای کانال مانش از روز شنبه، نیروهای فرانسه هم برای جلوگیری از حرکت پناهجویان از این آبراه به سوی سواحل بریتانیا وارد عمل شدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بر پایه آماری از آغاز تا پایان ماه دهم سال گذشته میلادی، تنها 105 پناهجوی ایرانی، افغان و سوری از راه آبی کانال مانش در شمال فرانسه خود را با قایق به سواحل جنوبی بریتانیا رساندند. از دو ماه و اندی پیش به این سو این حرکت اما سرعت بیشتری به خود گرفته و تا 6 روز پیش 434 پناهجوی اکثرا ایرانی موفق شدند این مسیر 34 کیلومتری آبی را به سوی بریتانیا پشت سر بگذارند. با آغاز فصل زمستان و افزایش سرما در این مسیر و همچنین جلوگیری از احتمال تلفات انسانی، در حال حاضر 5 کشتی بزرگ بریتانیایی در این آبراه سرگرم گشت‌زنی هستند. و از روز شنبه این هفته فرانسه هم با ارائه یک برنامه عملیاتی با هدف جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به این آبها بر دامنه فعالیت‌های خود افزوده. به گفته وزیر کشور فرانسه، گذر از مانش و رسیدن به بریتانیا نه تنها برای پناهجویان ممنوع است، بلکه فوق العاده هم خطرناک است. وی همچنین تاکید کرده که تمام حرکات غیرقانونی پناهجویان از طریق هوا هم کنترل می شود. از طرفی وزیر کشور بریتانیا نیز با اشاره به گشتنی شناورهای کشورش در این مسیر آبی گفته پناهجویان همچنان در تلاشند با قایق‌های لاستیکی و اکثراً بدون جلیقه نجات از شمال فرانسه خود را به سواحل بریتانیا برسانند. شمار کل این گونه پناهجویان در سال گذشته میلادی به گفته وزیر کشور بریتانیا 539 تن بوده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا گفته اکثر پناهجویان ایرانی که وارد مسیر آبی شمال فرانسه به جنوب بریتانیا شده اند، کسانی هستند که پیش از این در صربستان به سر می بردند.
با توجه به اطلاعاتی که ما داریم، به ویژه پناهجویان ایرانی که این اواخر با قایق به بریتانیا رفتن، ایرانیایی هستند که در این چند ماه گذشته به یک نحوی خودشون رو به کشور صربستان رسونده بودند و توی این ماه‌ها تونستن راه‌هایی پیدا بکنن که خودشون رو به فرانسه برسونن و از اونجا به بریتانیا. اکثر این پناهجویان، به ویژه پناهجویان ایرانی که از فرانسه خودشون رو به بریتانیا با قایق می‌رسونن، می‌بایستی از اقشار پولدار جامعه باشن. چیزی حدود 5000 پوند فقط برای این مسیر میبایستی خرج بکنن، خودشون رو به بریتانیا برسونن و این نشون میده که الان مسائل اقتصادی و نداشتن آینده و مسائل تحریم و اینا پیش اومده و عده خیلی زیادی که تهدید کرده هستند و بتونن یک آینده بهتری رو سازماندهی بکنن.
حمید نوذری در پایان این گفتگو علت ورود پرشتاب پناهجویان ایرانی، افغان و سوری در این اواخر از مسیر آبی کانال مانش به بریتانیا را در خروج این کشور از اتحادیه اروپا که قرار است کمتر از 3 ماه دیگر عملی شود جستجو کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بریم به سراغ فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، و بشنویم خبرهای ورزشی را از او.
تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در اولین گام در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2019 مقابل یمن به میدان می‌رود. حساسیت رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برای فوتبال ایران و هواداران ایرانی به دلیل اینکه این تیم بیش از 40 سال است که در این بازی‌ها قهرمان نشده بسیار بالاست. آخرین قهرمانی فوتبال ایران در جام ملت‌ها برمی‌گردد به 43 سال پیش، سال 1976 میلادی. فوتبال ایران همچنین دو بار دیگر قبل از سال 76، یعنی طی سالهای 1968 و 1972 میلادی هم عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا را از آن خود کرده است. در 17مین دوره جام ملت‌های آسیا که از 2 روز پیش در امارات متحده عربی آغاز شده، تیم ایران در گروه دی یا گروه 4 در کنار تیم‌های یمن، ویتنام و عراق ایستاده و طبق برنامه روز دوشنبه 17 دی در ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه شیخ زاید شهر ابوظبی اولین دیدار خود را برابر یمن برگزار خواهد کرد. این مسابقه را ریوجی ساتو، داور سرشناس ژاپنی، قضاوت می‌کند. فوتبال ایران در رنکینگ فیفا در رتبه اول آسیا و 29 جهان ایستاده و یمن جایگاه مهمی در این رده‌بندی ندارد و در رتبه 135 است، اما نتایج چند بازی انجام شده در این دوره از جام ملت‌ها در 2 روز گذشته نشان داده که تیم‌های ضعیف برابر مدعیان به سختی تسلیم می‌شوند و قصد شگفتی سازی دارند. مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، در کنفرانس خبری پیشبازی با یمن در مورد مسابقه با این تیم گفته:
اجازه بدید که ما اول بازی پیش بریم، از بازی اول شروع کنیم که اونم برای ما مثل فینالمونه، چون قرار به اونجا برسیم. من فکر می‌کنم که بعد از بازی یمن شروع کنیم ببریم و من فکر می‌کنم که دیگه جایی برای اشتباه کردن نداریم و من فکر می‌کنم که اون فینال اولمون فردا است. 7 فینال داریم، فینال اولمون فردا.
روز دوشنبه همچنین به غیر از مسابقه ایران و یمن، 2 مسابقه از گروه سی هم در دستور کار است. در ساعت 14:30 دقیقه چین با قرقیزستان و در ساعت 17 کره جنوبی با فیلیپین رو در روی هم سفارایی می کنند. اما یک شنبه در دومین روز جام ملت‌های آسیا چند نتیجه غیرقابل پیشبینی و غیرقابل انتظار رقم خورد. در گروه بی استرالیا قهرمان دوره گذشته جام ملت‌ها با 1 گل برابر اردن تسلیم شد. و در همین گروه بازی تیم‌های سوریه و فلسطین به تساوی بدون گل رسید و در گروه آ تیم ملی فوتبال هند با نتیجه پرگل 4-1 از سد تایلند گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون دوباره اعلام میکنم: 00420221122112. پویا، پایدار و پیروز باشید و البته همیشه سربلند. یادتون نره یک سری هم به وبسایت ما بزنید: radiofarda.com.